نو یادگاری مثل بارون میباری از مدینه تو داری گهواره محسن را یادگاری عشقای روز دارت باز دوباره میخونم عشقای روز دارت یاسو کی دیده بسوزونم.
تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دعوت میکنم در این لحظه از رادیو معارف زلال تاریخ رو بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان فرهیخته رادیو معارف سلام علیکم، در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازه. در این برنامه از کارشناس محترم تاریخ اسلام جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری بهره می‌بریم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه خودتون. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. خوشحالم که توفیق دیگری دست داده در خدمت عزیزان باشه. انشاءالله بتوانیم صفحات گوهربار تاریخ و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به اتفاق هم مرور کنیم.
برنامه رو آغاز کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
دوستان رادیو معارف که برنامه زلال تاریخ رو پیگیر هستن حتما اطلاع دارن که در چند برنامه گذشته به موضوع غزوه خیبر پرداختیم و برنامه قبل عمدتا به موضوع حباب ابن منذر معروف به ذرّی پرداخته شد و جریانات تاریخی که در مورد این شخص مطرح شده که مشورت‌هایی رو به پیامبر داد و طبق نظر بعضی از مورخین حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضا نظرات اون رو ترجیح دادن بر نظر خودشون، که آقای دکتر جباری استاد عزیزمون توضیح دادن که از نگاه شیعه و طبق دیدگاه کلامی اهل بیت و حتی با نگاه صرف عقلانی هم این نظریه پذیرفته نیست و رد میشه. هرچند در مورد جریان خیبر بعضی توجیهاتی که بعضی از مورخین مطرح کردن اشاره شد. در ادامه بحث در خدمت شما هستین جناب استاد. ما و شنوندگان محترم برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه باز وارد متن ارشاد که درگیری ها و سیر حوادث که منجر به پیروزی سپاه اسلام در خیبر شد بشیم، من مناسب میبینم به 2 نکته اخلاقی اشاره کنم، یعنی 2 حادثه که قبل از جنگ رخ داده اما هم نشانگر اون عظمت اخلاقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و همینطور میتوان ازش اصول مهمی را در سیره اخلاقی پیامبر، اخلاق اجتماعی، اخلاق نظامی و سیاسی استفاده کرد. 1 نکته بحث تأکید بر امانت داری است حتی نسبت به دشمن. ما داریم سخن از پیامبری میگوییم که اون پیامبر وقتی که هجرت کرد با با وجود اینکه قریش تصمیم به قتل او داشتن، اما شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام رو به جای خودش در بستر خوابان که مبیت انجام دهد و دوم رد ودایع کند. امانت هایی که از دیگران، حتی دشمنان مشرکان مکه، دست پیامبر اکرم بود، اونها رو به صاحبانش برگردانه. جریان نقل شده در آستانه غزوه خیبر، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدند به منطقه خیبر، یک غلامی بود به نام یسار که اهل حبشه بود. او غلام فرد یهودی به نام عامر بود. گوسفندان اون فرد یهودی رو در اطراف خیبر داشت میچرانید. وقتی که دید که یهودیان خیبر دارن تحرکاتی دارن و دارن برای جنگ آماده میشن، از اونها پرسید که با چه کسی میخواید بجنگید؟ اونها گفتن با کسی که گمان میکند پیامبر خداست. و این موجب کنجکاوی این غلام حبشی شد. و هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به نزدیکی قلعه های خیبر رسید، در همون حالی که گوسفندان رو میچرانید، خودش رو نزدیک کرد به سپاهیان اسلام، رسید به مسلمان ها و خود رو به پیامبر اکرم رساند و پرسید که ای محمد صلی الله علیه و آله، شما چه ادعایی دارید، چی میگید و به سوی چه چیزی دعوت میکنید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند من همگان رو به اسلام دعوت میکنم و به شهادت به وحدانیت خدا و رسالت خودم. او پرسید که حالا اگر ما اسلام بیاوریم چه سودی برای ما داره؟ پیامبر اکرم فرمود که اگر ثابت قدم باشی بر اعتقاد به اسلام، بهشت نصیب تو خواهد شد. با کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله دل این غلام نرم شد و اسلام رو پذیرفت. یعنی کافی بود یک فردی که عرشبت که ساده دل هست، ساده دل به معنای این که دلش مملو و از پیش نگری ها، از پیش داوری ها یا گناهان اینها نیست که مانع ایمان بشود، اگر با صدق با اخلاص بدون پیش داوری بیاد و کلمات شخصیت مثل پیامبر یا کسانی که اتباع راستین پیامبر هستن بشنوه، یقیناً اسلام رو خواهد پذیرفت، چون اسلام اون چیزی رو داره ندا میدهد که منطبق با فطرت و حقیقت جویی انسان هست. و این غلام بلافاصله اسلام رو پذیرفت و شهادت این رو بر زبان جاری کرد. بعد از پیامبر اکرم پرسید که من با این گوسفندان که به عنوان امانت اون عامر یهودی پیش من هستن چه کنم؟ پیامبر اکرم در پاسخ فرمود که اینها رو از اردوگاه سپاه مسلمان ها بیرون ببر و جهت حرکتشون رو مشخص کن به سمت اون جایی که به هر حال عامر یهودی ساکن هست، حالا کدومی که از این قلعه ها بود، به سمت اونجا ببر و ارشاد که این گوسفندان رو در دسترس او قرار بده، یعنی تحویل صاحبش بده و برگرد. غلام هم همین کار رو کرد و بعد اومد ملحق شد به سپاهیان اسلام. واقعا این گونه گزارش ها ارشاد که گزارش های جالب و قابل توجه، قابل تأملی است از
سیره رسول خدا. ما میتونستن اینها رو به غنیمت بگیرن دیگه. بله، در جنگ هم بله، هست، پذیرفته شده هم هست،
اوج نیاز هم هستن. یعنی فاصله زیادی رو با مدینه دارن و الان سپاه آمده، ممکنه مدت ها در اینجا اقامت داشته باشن برای تغذیه خودشون، نیاز به این دارن. اما اگر پیامبر پیامبر شد و نامش جاویدان ماند و یک حرکت روزافزون و اشتدادی رو اسلام دارد، هر روز که میگذرد بر تعداد پیروان این پیامبر افزوده میشود، ناشی از یک چنین اموری است که او حتی نسبت به دشمن هم عرض کردم جانب عدالت و انصاف رو رعایت میکنه و به این غلام میگه چون به عنوان امانت در دست توست و اینها رو بعد به صاحبش برگردونی. مسئله امانتداری اصل بسیار مهم و انکار ناپذیری در سیره اون حضرته. نکته دیگر که باز یک اصل اخلاقی رو و اصل نظامی رو میتوان ازش استفاده کرد، اصل لزوم اطاعت از رهبر هست و فرمانده. حالا اون رهبر ممکنه شخصیت معصومی مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد، یا فرض کنید در غیاب معصوم مثل الان در دوره ما در عصر حاضر که عصر غیبت هست، کسانی که جانشینان معصومین علیهم السلام هستند که خب بر اساس ارشادات خود معصومین فقها فقیه جامع شرائط و فقیه عادل و فقیهی که حاکم بر نفس خودش هست و حافظ نفسش هست از خطاها و گناهان، این فقیه در حقیقت جانشین هست، مسئله اطاعت از رهبری معصوم یا رهبری عادل و تابع معصوم. خب رسول خدا تأکید بر این نکته داشتن در زیارت جامعه کبیره، خطاب به ائمه معصومین علیهم السلام داریم که ولازم لکم لاحق، اونهایی که متقدم بر شما هستن مارق هستن، اونهایی که متأخر از شما هستن زاهق هستن، یعنی هر دو مسیر گمراهی رو طی میکنن، اون کسانی که ملازم شما هستن لاحق هستن، یعنی به شما میرسن و به مقصد میرسن. روی همین اصل رسول خدا صلی الله علیه و آله تأکید داشتن بر اینکه نیروها تحت فرمان پیامبر اکرم حرکت بکنن و نهی کرده بودن از این که اونها قبل از این که فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر بشه جنگ رو شروع کنن. گفته شده که قبل از این که فرمان آغاز جنگ از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر بشه، یکی از سپاهیان اسلام که از قبیله اشجع بود به یکی از یهودیان حمله کرد و اون یهودی رو کشت و در مقابل مرحب یهودی هم به اون مسلمان حمله کرد و اون مسلمان رو به قتل رسوند. خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و به پیامبر اکرم عرض کردن که فلانی شهید شد. پیامبر اکرم پرسیدن که آیا بعد از این که شنید من دستور نهی از شروع جنگ رو دادم بعد از اون حمله کرد و کشته شد؟ گفتن بله. پیامبر اکرم فرمود که اعلام کنن میان مسلمان ها که بهشت عرشاد که برای افراد متمرد و عاصی مهیا نیست، جنت برای فرد عاصی سزاوار نیست، که نکته تکان دهنده ایست، یعنی نشون میده به هر حال خودرأیی و تصمیمات عرشاد که شخصی بدون اینکه در حال اون تصمیمات با تصمیم و نظر فرمانده و رهبر همراه باشه، این طبیعتاً انسان رو ممکن در مهلکه در معرض هلاکت قرار بده و خیلی عجیبه
انسان رو بی‌ارزش
کنه، جانشون رو هم از دست بده، اما به تعبیر رسول خدا مستحق بهش نباشد، حالا مگر اینکه حالا مشمول رحمت خداوند و عفو خداوند قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. شنوندگان عزیز همراه با برنامه خودتون زلال تاریخ باشید.
یا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، أمين وحي الله، أمين وحي الله، يا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. جناب استاد، تا اینجای برنامه به دو نکته اخلاقی در سیره رسول خدا که در ماجرای غزوه خیبر میشه استفاده کرد اشاره کردن. نکته اول توجه به اهمیت امانت و رد امانت به صاحب امانت هست در هر شرایطی، ولو اینکه صاحب امانت دشمن ما باشه، و اشاره فرمودن به ماجرای یسار که چوپان و غلامی حبشی بود که برای یکی از یهودیان خیبر به چرای گوسفندان می پرداخت و بعد از اینکه شنید جریان حضور پیامبر رو در نزدیک خیبر، اینم نشوندنده فهم بالا و بصیرت این فرد داره که صفای دلی که در اون وجود داشت که ایمان درش نفوذ کرد و ایمان آورد به رسول خدا. پس از اون که با پیامبر صحبت‌هایی رو داشت، در این حال پیامبر به او دستور دادن که گوسفندان رو برگردونه به صاحب گوسفند. و نکته دوم که اشاره کردن به اطاعت محض نسبت به رهبر و حاکم بر حق جامعه که رسول خدا بودن، و اشاره فرمودن به نافرمانی یکی از افراد قبیله اشجع که با وجود نهی پیامبر از شروع جنگ اقدام به حمله کرد و توسط مرحب یهودی کشته شد، که پیامبر اون جمله معروف دروش گفتن که فردی
لا تحل الجنت لعاصی،
بله، که این فردی که نافرمانی کرده و عصیان کرده بهش بر او حلال نیست. ادامه برنامه در خدمتتون هستیم جناب استاد.
بله، در ادامه عرض میکنم که خب با این مقدمات تقریبا مسجل شد که مسلمان ها چاره‌ای جز درگیری با یهودیان خیبر ندارند و رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمان‌ها رو در کنار قلعه نطات مستقر کرد. قبلا هم عرض کردیم که یهودیان در منطقه خیبر دارای قلعه های متعددی بودند که برخی از این قلعه ها قلعه های اصلی بودند که خودشون مشتمل بودند بر چند قلعه کوچکتر که به اون قلعه های اصلی حصن میگفتن. حصن و نطات مثلا جزء این قلعه های بزرگ بود که مشتمل بود بر چند قلعه کوچکتر که عبارت بود مثلا از ناعم و سعب ابن معاذ و زبیر. این سه قلعه جز به قلعه های زیر شاخه نطات بودن، یا قلعه یا حصن شق که مشتمل بر حصن عبی و نزار بود، یا مثلا قلعه های کتیبه، وطیح، سلالم و قموس که این هم باز در یک منطقه کنار هم بودن. به هر حال مجموعه از این قلعه ها که با گاهی با فاصله با هم هم قرار داشتن در اون منطقه خیبر، منتها قلعه نطات جزو مهمترین قلعه ها بود و ساز و برگ نظامی رو در اونجا جمع کرده بودند. همطور که عرض شد زنان و بچه هاشون رو بردن در قلعه کتیبه جای دادن و نیروهای نظامیشون عمدتاً اومدن در این قلعه هایی که
در محل درگیری بوده،
محل درگیری بود و زیر مجموعه نطات بود، در اونجا مستقر کردن. پیامبر اکرم رضا حرکت را از قلعه نطات شروع کردن. بنابر گزارش برخی از مورخان، مثلا در سبل الهدى و رشاد آمده که پیامبر اکرم قبل از اینکه جنگ آغاز بشه یک چنین دستورالعملی رو به نیروهاشون دادن، فرمودن که شما برخورد با دشمن رو آرزو نکنید. این نکته قابل توجهی است، یعنی شما اینجا اصرار نداشته باشید حتما درگیر بشید،
جنگ طلب بشید،
بلکه اصرار بکنید به هدایت دشمن. حالا به تعبیر ما که یعنی اینکه دشمن هدایت بشود و به مسیر در مسیر هدایت قرار بگیرد بسیار بهتره تا اینکه با او جنگ بشه و حالا منجر به کشته شدن او بشه یا طرفاتی که سپاهیان اسلام ازش لطمه ببینن.
یعنی هم رسول خدا نسبت به دشمن این توصیه رو داشتن که سعی میکردن اونها رو باز دارن و هم حتی در میان اصحاب و سپاه خودشون اونها رو سعی میکردن که از اون شدت و غضب اونها بکاهن و که بیشتر جنبه صلح، دوستی و پرهیز از جنگ با غضب و اون کینه‌ای که معمولا در دوران جاهلیت وجود داشته.
بله، البته وقتی که وارد جنگ شدن چاره ای جز جنگ نیست و بله، اونجا اشد علی الکفار باید
در جنگ حلوا تقسیم نمیشه. بله، دیگه
بله، اما سخن پیامبر قبل از جنگ هست، یعنی شما همواره اینطور نباشد که آرزوی جنگ داشته باشید. نکته‌ای که فرمودید نکته خوبی است، یعنی در جاهلیت خود جنگ و غارتگری موضوعیت داشته، یعنی باید می‌جنگیدن، طرف را از بین می‌بردن که بتوانن اموالش رو تصرف بکنن، چون هدف جنگ ها عمدتاً غارتگری و رسیدن به منافع مادی بود. اما هدف جنگ های پیامبر که این نبود، غنیمت جزو اهداف نبود، جزء اهداف اصلی نبود، هرچند ممکن بود بعضی از ضعیف الایمان ها به طمع غنیمت حرکت کنند. اما جالب این تعبیر انفال که در قرآن کریم به کار رفته راجع به غنائم، انفال به معنای زیادی است، اضافه است. گفتن که چون هدف از جنگ، هدف اصلی از جنگ این غنیمت نبوده، اما امر زائد بر هدف اصلیه از جنگ مطرح بود، لذا انفال نامیده شده غنایم. ولی هدف اصلی در اسلام از جنگ این است که غلبه بر دشمن و نهایتا مثلا خاضع شدن هدایت دشمن، امثال اینها. هدف اصلی غنیمت نبود، به خلاف دوره جاهلیت
که هدف غنیمت بود.
بله، ولی لذا پیامبر اکرم اینجا می‌فرماید که شما برخورد با دشمن رو آرزو نکنید. یک، از خداوند متعال عافیت رو بخواهید. عافیت نکته بسیار مهمی است که دعای جامعه است، اینکه انسان همواره عافیت رو بخواد در دین، در دنیا، نسبت به آخرت. و بعد حضرت فرمود که از خدا عافیت رو بخواد، چرا که شما نمیدونید که از ناحیه اونها به چه چیزی مبتلا میشید، لذا از خداوند همواره طلب عافیت بکنید و اون چه که خیر هست برای شما. بعد فرمود که هنگامی که با دشمن برخورد کردید بگید خدایا تو پروردگار ما و ایشانی، پیشانی ما و اینان به دست توست، همانا تو آنان را میکشی، یعنی قتل اونها هم باز به دست توست، اگر اونها مستحق قتل هستن اونها رو به هر حال به قتل برسان. بعد پیامبر اکرم یک دستور تاکتیکی دادن که فرمودن روی زمین بنشینید، هرگاه شما رو محاصره کردن شما برای نبرد برخیزید و تکبیر بگید. حالا اینکه پیامبر چرا فرمود شما روی زمین بنشینید، برخی گفتن شاید ناظر به این نکته باشد که به هر حال دشمن ابتداءً تصور بکند که شما قصدی نسبت به اونها ندارید، اما در یک حرکت غافلگیرانه حرکتتون نسبت به اونها انجام بده
با صدای تکبیر که رعب و وحشت بیشتری رو ایجاد کنه. سپاسگزارم جناب استاد. فاصله بگیریم و باز با ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان گرامی باشیم.
برد آرام دل نام دل جویا بود گل عاشق عطر خوشبویا قرار عاشقان تا بگی سویم شده محراب دل تا به ابرویم طبیب عالمین نبی خاتمین حبیب عارفان پناه آدمین نبی المؤمنین شفیع المذنبین رجاء الخائفین سید المرسلین.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما گرامیان هستیم. جناب استاد ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم.
عرض میکنم که بعد از اون تعابیری که رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به اصحابشون داشتن، دستورات عرشبت که اخلاقی جنگی رو که مطرح کردن، که شاه بیتش همون نکته بود که عرض کردم که شما عرشبت که برخورد با دشمن رو آرزو نکنید، یعنی به هر حال کار به آسان تر از این پیش برود. بعد از اون دارد که پیامبر اکرم دو زره بر تن کردن، کلاه خود بر سر گذاشتن و سوار اسب شدن، نیزه و سپر به دست گرفتن و فرمان جنگ رو در این لحظه صادر کردن و مسلمان ها رو تشویق به صبر و پایداری کردن. و همونطور که عرض کردم نبرد از قلعه نطات آغاز شد و یهودیان هم چون که به هر حال خطر رو واقعا احساس کرده بودند خیلی سخت مقاومت میکردند و اونها از روی قلعه ها با تیراندازی زیادی مقابله کردند با مسلمان ها و گفته شده در همون روز اول حدود 50 نفر از مسلمان ها مجروح شدند بر اثر اصابت تیرهای یهودیان و همین باعث شد که شبانگاه منطقه استقرار رو تغییر بدن، مسلمان ها برگردن به منطقه رجیع و اونجا مستقر شدن و تا روز می آمدن در نزدیکی قلعه ها جنگ انجام می شد، دوباره برای استقرار شب برمی گشتن به منطقه رجیع که کمی دورتر بود از اونجا. یعنی لشکرگاه در حقیقت رجیع بود. گفته شده که در ابتدا حدود یک هفته کنار این قلعه ها می جنگیدند و شبها به اردوگاه برمی گشتند تا اینکه به صلاح قلعه نطات رو موفق شدن فتح بکنن. در قلعه نطات هم بنابر نقل ابن اسحاق ناعم، قلعه ناعم که از زیر مجموعه های قلعه نطات بود، اولین قلعه بود که فتح شد و عرض کنم که سپس قلعه صعب ابن معاذ فتح شد و بعدش هم قلعه زبیر و گفته شده یکی از یهودیان کمک کرد حتی برای فتح قلعه زبیر، یعنی راه ورود به قلعه رو به مسلمان ها نشون داد. و بعد از این نوبت به قلعه شق رسید که مشتمل بود بر دو قلعه عبی و نزار. هر شود که اون قلعه هم بعد از چند روز فتح شد. در اینها کسانی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا حباب ابن منذر یا ابو دجانه از اینها نام برده شده به عنوان کسانی که در فتح این قلعه ها سهیم بودند و نقش داشتند.
یعنی دوباره این اسم حباب برده شده، اینم یه فضیلت برش نقش شده. بله،
فرد جنگنده به هر حال اسمش اینجا برده شده در کنار ابو دجانه انصاری که در فتح قلعه شق نام اینها آمده. و اما نکته که هست این که بعد از گذشت این مراحل رسید کار به فتح اون قلعه اصلی قلعه نزار باشد. آیا اون قلعه‌ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی مرحله سخت جنگ که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اونجا درگیر شد با برخی از شجاعان خیبر امثال مرحب و برادرش حارس و برخی شجاعان دیگر، این مربوط به قلعه قموس هست یا مربوط به قلعه نزار هست؟ اختلافی است بین محققان در اون قلعه ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقش اصلی رو داشت در فتح اون قلعه با کندن در اون قلعه، اختلافی هست. برخی گفتند قلعه قموس بود، اما برخی با قرائنی گفتند اون قلعه قلعه شود که نزار بوده، به جهت اینکه گفته شده بعد از فتح قلعه نزار صفیه دختر حیی ابن اختب که در اون قلعه بود به اسارت در آمد. نام صفیه بعد از اون فتح امیرالمؤمنین چون آمده و صفیه هم در قلعه نزار مستقر بود، لذا با قرائنی برخی ترجیح دادن که اون قلعه قلعه نزار بوده. حال بر حال نامش هرچه بوده، این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک مرحله ای از غزوه خیبر که کار بسیار دشوار شده بود، چون بلخ از این قلعه ها که فتح می شد یهودیان می گریختن می رفتن به قلعه دیگر،
قلعه بعدی که تو در تو بود اینا همش دیگر قلعه،
و مسلمان ها می رفتن به سراغ اون قلعه و همطور تا رسید به یک مرحله ای که کار کمی سخت شد. اونها شدید مقاومت می کردن در همین قلعه شق، گفتن چنین مسئله اتفاق افتاد و اونقدر مقاومت کردن که تعبیر اشد و اهل شق یاد شده از یهودیان در این مرحله از مقاومت اونها. و در این مرحله رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر کسالت و بیماری که امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت، پرچم رو به دست برخی دیگر از اصحاب دادن که اونها برن برای فتح اون قلعه، که خب جریان معروف مقابله امیرالمؤمنین با مرحب خیبری است. نمیدونم فرصت
شاید مناسب باشه این این موضوع رو در برنامه آینده به صورت مفصل انشاءالله بپردازیم. ما این قولش رو به شنوندگان عزیز میدیم، انشاءالله که در برنامه آینده هم همراه با ما باشن شنوندگان که ادامه ماجرا رو از زبان حضرت علی بشنویم و از بیان شیوا و شیرین شما استفاده کنیم. از شما بسیار سپاسگزارم جناب استاد و همچنین از شنوندگان گرامی که با برنامه همراهی کردن. خدا یار و نگهدار شما.
ای بر تر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آگینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد، پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید قباری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید قباری. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون.